بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه ملاهادی سبزواری را رسیدیم به الهیات بالمعنى الاخص. این همانگونه که مستحضر هستید، مباحث فلسفی به دو بخش کلی امور عامه و یا به تعبیر دیگر الهیات بالمعنى العام و امور خاصه و به تعبیر دیگر الهیات بالمعنى الاخص تقسیم می شود. می دانید که در مباحث امور عامه یا همون الهیات بالمعنى العام، آن دسته از احکام و مباحث فلسفی که شامل همه مراتب هستی می شود، اعم از واجب الوجود و ممکن الوجود را در بر می گیرد، ولیکن مباحث الهیات بالمعنى الاخص فقط منحصر در وجود مطلقی است که همان واجب الوجود هست، یعنی وجود مقید به مرتبه واجب الوجودی، طوری تعبیر کنید تعبیر دقیق تری است. ولیکن مباحث امور عامه مثل حدوث، قدم، علیت، معلولیت، فعلیت، قوه، امکان، امتناع، وجوب و مانند اینها که مفصل خوانده اید، اینها مباحثی است که منحصر در یک مرتبه خاص از وجود نیست. مثلا از احکام مخصوص ممکن الوجود ها فقط یا واجب الوجود فقط نیست، بلکه شامل همه مراتب هستی، اعم از واجب الوجود به ذات و ممکن الوجود ها می شود. ولیکن مباحث الهیات بالمعنى الاخص منحصرا مربوط به وجود واجب الوجود به ذات یا همان خداوند متعال است که در سه بخش مباحث مربوط به ذات خدا، مباحث مربوط به صفات خدا و مباحث مربوط به افعال خدا بحث می شود. لذا این بخش از فلسفه که به الهیات بالمعنى الاخص معروف و موسوم هست، در واقع مباحثی است که منحصراً به مباحث خداشناسی می پردازد و می توانیم بگیم که از مطالب مشترک میان کلام و فلسفه هست. اگر کسی مباحث الهیات بالمعنى الاخص فلسفه اسلامی را به ویژه مبتنی بر مبانی حکمت متعالیه نیاموخته باشد، خوب یاد نگرفته باشد، در مباحث کلامی و شبهات اعتقادی و کلامی که در حوزه ذات، صفات و افعال واجب الوجود به ذات است، توان کافی و وافی برای پاسخگویی به شبهات و تبیین گزاره‌های اعتقادی در حوزه اثبات وجود خدا، توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی را نخواهد داشت. لذا یکی از مباحث و بخش‌های مهم فلسفه اسلامی همین الهیات بالمعنى الاخص است. حکیم سبزواری عنوان این مقصد ثالث را اینگونه شروع می‌کنند: المقصد الثالث فی الالهیات بالمعنى الاخص و فیه فرائد و الفریدت الاولا فی احکام ذات الواجبه بحر برهانه، الفریدت الثانیه فی احکام صفاته علت آیاته، الفریدت الثالثه فی افعاله تعالی. الفریدت الاولا فی احکام ذات الواجبه بحر برهانه غررون فی اثباتهی تعالی. به رسم سبکی که در تدریس منظومه داریم، ابتدا ابیات رو برای شما میخوانیم، سپس محتوا رو توضیح میدیم و در گام نهایی ترجمه ابیات را در ضمن متن به صورت دقیق خدمت شما عرض خواهیم کرد. حکیم سبزواری در مورد اثبات وجود خداوند متعال یه چند تا مقدمه رو ذکر می کنند و ابیاتی را از باب مقدمه بحث می سرایند که بنده از روی این ابیات قرائت می کنم، بعد وارد محتوا می شیم. ما ذاته به ذاتهی لذاته موجود الحق العلی و صفاته. این که می گیم صفاته به ضرورت شعریه، ولیکن اصل این بود که متناسب با نقش نحوی گفته بشود صفاته. از الوجود و کان واجبن فهو و مع الامکان قد استلزمه و قس علیه کل ما لیسمتنع بلا تجسم علی الکون وقع ثم مرجعا و وحدن ها جمعا فی الذات فالتکسیر فی منتزعا ثم الطبیعی و طریق الحرکه یأخذ للحق سبیلا سلکه من فی حدوث العالم قد انتهج فإنه عن منهج الصدق خرج. خب در این فریده که فریده اول باشد، حکیم سبزواری بنا دارند ذات خداوند متعال یا بفرمایید واجب الوجود به ذات را اثبات بکنند. قبل از اینکه وارد اقامه برهان بر اثبات ذات واجب الوجود بشوند، یه سری مقدماتی رو مطرح میکنند که بنده این مقدمات رو خدمت شما عرض میکنم، بعد وارد استدلال ها خواهیم شد. ایشون میفرمایند که اولا اینکه ما در این فریده اولا بحث از صفات الهی رو به صورت اجمال مطرح میکنیم، این بحث استدرادی است. چرا؟ چون در فریده ثانیه به طور تفصیلی به بحث از صفات خواهیم پرداخت. پس این بحثی که اینجا از حوزه صفات خواهد شد به صورت اجمالی استدرادی است، تردن للباب هست و در واقع مراد اصلی من حکیم سابزواری در فریده اولا بحث از صفات خداوند متعال نیست. این نکته اول. بعد می‌فرمایند که از اونجا که مطلب مای شارحه مقدم بر مطلب حل بسیطه هست، خوبه که ما ابتدا معنا و مفهوم واجب الوجود به ذات را برای شما تبیین بکنیم، بعد بپردازیم بر اثبات ذات واجب. خب در توضیح این بیان حکیم سبزواری مستحضر هستید که ایشون در بخش منطق منظومه این مبحث مای شارحه، مای حقیقیه، حل بسیطه، حل مرکبه، لمه اثباتی و لمه ثبوتی را مطرح کردن. اونجا فرمودن که اصل مطالبه سلاستون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. شما خوانده اید که اون ما که مای استفهامیه باشد گاهی به صورت مای شارحه هست، گاهی به صورت مای حقیقیه. گفته میشه که اگر شما قبل از علم به وجود یک شی از چیستی آن شی سوال بکنید، یعنی در واقع شرح لفظ بخواهید، همون کاری که واژه شناسان و لغتدانان انجام میدهند، در واقع شما به سوال از مای شارحه پاسخ گفته اید، چون هنوز علم به وجود شی پیدا نکرده اید. لذا اگر قبل از علم به اصل وجود شی از ما بپرسند فلان شی ما هوه، این ما مای شارحه هست، یعنی پاسخی که در برابر این پرسش از چیستی میدهیم شرح اسم است، شرح لفظ است به تعبیر دقیق تر. دقت میکنید؟ ولیکن اگر علم به وجود شی پیدا کردید، مثلا من علم پیدا کردم که یک شیعی به نام انسان موجود است، پس از اینکه اصل وجود انسان برای من محرز شد و ثابت شد، اگر بپرسم ما هو الانسان، در واقع اینجا از مای حقیقیه سوال کردم، اینجاست که گفته می شود در پاسخ از ما باید او تعریف حقیقی شما بدید. دقت می کنید؟ اگه گفته میشه ما هو الانسان، پس از اینکه من علم به وجود انسان پیدا کردم، پاسخ من این خواهد بود الحیوانون ناطق یا حیوانون ناطقون. این پاسخی که پس از علم به وجود انسان من به پرسش از ما و اون چیستی میدهم، اینو بهش میگن، در واقع پاسخ رو بهش میگن همون ماهیت یا همون حد تام. چون من به جنس قریب و فصل قریب بسنده کردم، در تعریف جنس و قریب و فصل قریب را آوردم و اون ما را بهش میگن مای حقیقیه، چون سوال از حقیقت و ماهیت شی شده است. و شما میدانید قبل از این که ما به اصل وجود یک شی بپردازیم، منطقاً باید سوال از شرح لفظ بکنیم. آقا این چیزی که میخواید وجودش رو برام اثبات کنید، اول معناشو بفرمایید ما بفهمیم با چه چیزی در ارتباطیم. وقتی که معنای این مسئله برای ما محرز شد، بعد بفرمایید اصل وجودش رو اثبات کنید. که کسی میاد در مورد جن سخن بگه و وجود جن را از راه دلایل عقلی و حالا نقلی مثلا اثبات بکنه، خب طرف حق داره بگه که آقا این جنی که میخوای وجودش رو برام اثبات کنی، اول بفرمایید منظورت از این جن چیست؟ این جن رو چه چیزی میدانی که میخوای وجودش رو برام اثبات کنی؟ شما اون بیانی که از چیستی جن قبل از اثبات وجودش تبیین میکنی، بیانی که توضیح میدی، اونو در واقع پاسخی است که به مای شارحه داده ای و سوالی که بنده خدا پرسیده سوال از مای شارحه است. در واقع اون سوال از چیستی، سوال از اون چیستی است که در جوابش باید لفظ جن را شما شرح بدهید. و پس از اینکه وجود جن را برای او اثبات کردی، او برمیگرده میپرسه خب حالا این ماهیتش چیست؟ یعنی اون تعریف دقیق برای من ارائه بده، جنس و فصلش را برای من تبیین کن. لذا اون ما پس از علم به وجود جن میشه مای حقیقیه مثلا. خب این مقدمه یک و نیم سطری. حالا شرح لفظ واجب الوجود به ذات چیست؟ حکیم سبزواری میفرماین ما ذاته به ذاتهی لذاته موجود الحق العلی و صفاته. این گفتیم که باید صفاته میشد چون فاعل علیو هست، علیو صفت مشبه هست و باید مرفوع خوانده بشود. ولیکن به ضرورت شعری برای اینکه با اون قافیه لذاته درست در بیاد اینم صفاته میگیم. به این بیان آن چیزی که هم به ذاته و هم لذاته موجود است عبارت است از حق تعالی که همان واجب الوجود است. این ترجمه تحت لفظی میشه. حالا حکیم سبزواری در توضیح این عبارت میان دو قید به ذاته و لذاته را توضیح میدن. بله، ایشون میفرماین که قید به ذاته و لذاته شبیه ظرف و جار و مجرور هست. یعنی ایشون دو اصطلاح به ذاته و لذاته را تشبیه میکنن به ظرف و جار و مجرور. خب اینجا بچه شبه چیه؟ برای چی به این تشبیه میکنن؟ مراد ایشون اینه، ایشون میخوان بفرماین که هر جا دو قید به ذاته و لذاته با هم ذکر بشن، خب معنایی که از قید به ذاته قصد میکنیم با معنایی که از قید لذاته قصد میکنیم متفاوت خواهد بود. بله، هر وقت این دو قید با هم بیان یعنی عطف بشن برای یک دیگر. شبیه جار و مجرور، ظرف و جار و مجرور رو اگر شما به هم عطف بکنید، یعنی مثلا بگید که ظرف و جار و مجرور، اگر اینطوری اینا رو به هم عطف کردید در ادبیات گفته میشه که اینا دو معنی خواهند داشت. مثلا ظرف و جار و مجرور که به هم عطف بشن دیگه مترادف نخواهند بود. ظرف یعنی مثلا ظرف مکان و ظرف زمان، جار و مجرور هم معنیش مشخصه، یعنی اون اسمی که حرف جر بر سر آن آمده باشد. ولیکن در همون ادبیات میخوانید که میگن اگر شما ظرف را، اصطلاح ظرف را جدا به کار بود، به تنهایی به کار بردید، یا اصطلاح جار و مجرور را به تنهایی استعمال کردید، اگر اینا به تنهایی بیان نه ملازمه با هم بر هم عطف نشن، جدا به تنهایی، فقط بگی ظرف، فقط بگی جار و مجرور، اون وقت هر کدام از اینها که به تنهایی ذکر بشه دلالت بر هر دو خواهد داشت. بله، مثلا اگر بگید که ظرف فلان نقش را دارد به لحاظ نحوی، وقتی این اصطلاح به تنهایی، یعنی ظرف وقتی میگید یعنی هم اسم زمان هم اسم مکان هم جار و مجرور، همه رو شامل میشه. بعضا میگن جار و مجرور هم که به تنهایی به کار بگیری اینا شامل میشه، یعنی وقتی میگی جار و مجرور هم مجروره به حرف جر را شامل میشود، هم اسم زمان را هم اسم مکان را. لذا یه قاعده معروفی هست میگن که اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا. ظرف و جار و مجرور به گونه ای هن که وقتی اینا با هم جمع بشن یعنی بر هم عطف بشن، بگید ظرف و جار و مجرور، اینا افترقا یعنی معانیشون با هم فرق میکند، جدای از یکدیگر معنا خواهند شد. و اذا افترقا اجتمعا، وقتی که ظرف و جار و مجرور شما جدا بکنید یعنی به تنهایی ذکر بکنید، اون وقت ظرف به تنهایی هم شامل اسم زمان اسم مکان، یعنی ظرف اون معنای اون ظرف، ظرف به معنی اسم زمان اسم مکان می شود، هم شامل جار و مجرور میشه. یا اگر جار و مجرور را شما به تنهایی ذکر کردید هم خود جار و مجرور را شامل می شود و هم اسم زمان و مکان را. حالا همین داستان رو در مورد دو قید به ذاته و لذاته پیاده کنید. حکیم سبزواری میفرماین قید به دو تا قید به ذاته و لذاته شبیه ظرف و جار و مجرورن. اگر به ذاته و لذاته بر هم عطف بشن با هم ذکر بشن، به ذاته یه معنا خواهد داشت، لذاته معنای دیگر. ولیکن اگر به ذاته را جدا بیاری تنها، هم شامل معنای لذاته میشه هم شامل معنای به ذاته. اگر لذاته رو جدا بیارید هم شامل معنای به ذاته میشه هم شامل معنای لذاته. حالا به ذاته و لذاته معنیش چیه که اگر با هم بیان دو معنای جدا میدن، اگر بدون هم جدایی از یکدیگر به تنهایی بیان شامل دیگری هم میشه؟ حالا معنیش چیه؟ حکیم سبزواری معنی رو
تبیین میکنم. میفرمایند مراد از اولی یعنی قید بذاته نفی حیثیت تقییدیه هست و مراد از دومی یعنی قید لذاته نفی حیثیت تعلیلیه هست. یا بفرمایید به عبارت دیگر، مراد از اولی یا بگید نفی حیثیت تقییدیه، یا بفرمایید نفی واسطه در عروض. مراد از دومی یعنی قید لذاته، یا بفرمایید نفی حیثیت تعلیلیه، و یا بفرمایید نفی واسطه در ثبوت. حالا اینا رو باید توضیح بدیم. ببینید حیثیت تقییدیه در کجا گفته می شود؟ اگر حمل یک محمول بر یک موضوع نیاز به ضمیمه شدن قیدی بر موضوع باشد، نیاز داشته باشد که ما یک قیدی را بر موضوع ضمیمه بکنیم تا بتوانیم این محمول رو بر اون موضوع حمل بکنیم، این قید را میگن حیثیت تقییدیه. مثلا در همین مبحثی که شما خواندید، بحث اصالت وجود خودمون، در نهایه هم خواندید، علامه طباطبایی فرمودن بنابر اصالت وجود هر محمولی که بر ماهیت بار بشه، هر محمولی که بر ماهیت حمل شود، نیاز به حیثیت تقییدیه دارد. یعنی چی این حرف؟ یعنی مثلا وقتی شما میایید میگی انسان موجود است، در صورتی حمل موجودیت بر انسان حمل حقیقی خواهد بود که یک قیدی را در ناحیه موضوع که همون انسان باشه در نظر بگیرید. بنابر اصالت وجود، این وجود انسان است که موجوده، یعنی وجود انسان موجود است حقیقتا، ولیکن اگر خود انسان رو بخواید موجودیت رو براش حمل بکنید، حمل موجودیت بر انسان تنها که همون ماهیت است، حمل مجازی خواهد بود، حمل حقیقی نخواهد بود. لذا گفته میشه که اگر ما محمول موجود را در قضیه حل بسیطه بر ماهیت بخوایم حمل کنیم، این ماهیتی که موضوع قضیه هست نیاز به حیثیت تقییدیه دارد. حیثیت تقییدیش چیست؟ همون وجود. یعنی تا وجود، تا موضوع انسان مقید به قید وجود نشود، محمول موجود بر انسان حقیقتن هم نخواهد شد. حالا مجازن مسامحتن ایرادی نداره بگید، ولیکن حقیقتن وجود هم نخواهد شد. لذا بخوایم ساده بگیم این میشه، اگر گفتید وجود انسان موجود است، این حمل موجودیت بر وجود انسان حمل حقیقی است، چون شما اینجا موضوع را وجود انسان گرفته اید، نه خود انسان، ماهیت انسان به تنهایی منهای وجودش. ولیکن اگر گفتید انسان موجود است، یعنی قید وجود را و حیثیت تقییدیه وجود را همراه موضوع یعنی انسان نیاوردید، اینجا این حمل، این اسناد، اسناد مجازی خواهد بود. لذاست که شما خواندید، ما هم در منظومه هم در نهایه خدمت شما توضیح دادیم، تعبیر فنی این گونه هست بنابر اصالت وجود: انسان موجود است ثانیاً و بالعرض، وجود انسان موجود است اولاً و بالذات. اولاً و بالذات یعنی اسناد حقیقی، چون پیش از این مفصل توضیح دادیم چه در نهایه و چه در خود منظومه، لذا اینجا دیگه بهش نیم پردازیم، شما هم خوانده اید این مباحث را. پس مراد از حیثیت تقییدیه اون قیدی است که همراه موضوع میاد و سبب می شود که ما بتوانیم محمول را حقیقتاً بر موضوع بار کنیم. حالا مراد از حیثیت تعلیلیه که قید لذاته بهش اشاره دارد. خب پس وقتی میگیم بذاته، یعنی حمل موجودیت بر واجب الوجود بذات، نیاز به حیثیت تقییدیه ندارد. یعنی چرا؟ دلیلش روشنه، چون واجب الوجود بذات ماهیت ندارد که ما حیثیت تقییدیه وجود را ضمیمه موضوع بکنیم بعد بگیم موجودیت بر واجب الوجود حمل بشود. ماهیت ندارد. وقتی واجب الوجود ماهیت نداشته باشه، بفرمایید عین وجود باشد، وقتی که شما در حمل محمول موجود بر واجب الوجود نیاز به ضمیمه شدن قید وجود نخواهید داشت. قید وجود یا حیثیت تقییدیه وجودیه زمانی ضمیمه موضوع می شود که موضوع ما ماهیت باشد. ذات واجب الوجود که ماهیت ندارد، نامتناهی است. ماهیت مال وجود محدود است، ماهیت مفهومی است که از موجود محدود انتزاع می شود. حالا چرا ذات واجب الوجود لذاته هست؟ گفتیم لذاته یعنی حیثیت تعلیلیه. خب وقتی میشه گفته میشود که واجب الوجود موجودن لذاته، یعنی در حمل موجودیت بر ذات واجب الوجود ما نیاز به علت نداریم. حیثیت تعلیلی یعنی علت، یعنی برای اینکه موجودیت بر ذات واجب هم بشه نیازی به این نیست که یک علتی از بیرون بیاد و این موجودیت رو بر واجب افاضه کنه مثلا. خب اینم دلیلش روشنه، چون واجب الوجود نمیتواند معلول باشد، ممکن الوجود نیست که بخواد معلول غیر باشد، اسمش روشه، واجب الوجود است، لذا حیثیت تعلیلی هم ندارد. برخلاف مواردی که شما موضوع را ممکن الوجودها در نظر گرفته اید، یا بفرمایید ماهیت ممکن الوجود را موضوع قرار میدید، مثلا میگی انسان موجود است، یا اصلا بگو وجود انسان موجود است. خب وجود انسان واجب الوجوده؟ خیر، پس معلول غیره دیگه، لذا حمل موجودیت بر وجود انسان نیاز به علت دارد، لذا گفته میشود حیثیت تعلیلی لازمه. ولیکن در واجب الوجود حمل موجودیت بر ذات واجب نیاز به علت ندارد، پس حیثیت تعلیلی هم در مورد وجود واجب معنا نخواهد داشت. این هم اصطلاح. حالا همین دو اصطلاح را که گفتیم قید به ذاته ناظر به اصطلاح واسطه در عروض است، یعنی خدا وجود به ذاته دارد، یعنی حمل وجود بر ذات خدا نیاز به واسطه در عروض ندارد. قید لذاته گفتیم یعنی ناظر به حیثیت تعلیلی است. وقتی میگیم خداوند موجود است لذاته، یعنی حمل موجودیت بر خدا نیاز به علت ندارد، حیثیت تعلیلی نمیخواد، چون ممکن الوجود نیست. حالا حکیم سبزاری میفرماین عبارتون اخرى هم داره این دو اصطلاح، میتونید به جای واسطه حیثیت تقییدیه بگید واسطه در عروض. بله، اسم دیگر حیثیت تقییدیه واسطه در عروضه. چرا آقا؟ به چه دلیل؟ خب وقتی شما میگید که در گزاره انسان موجود است، حمل موجودیت نیاز به مقید شدن موضوع به وجود دارد، یعنی باید موضوع مقید به قید وجود بشه تا موجودیت رو بر انسان حقیقتا بتونیم حمل بکنیم، وقتی این حرف رو میزنید عبارتون اخرى این میشه، اون حیثیت تقییدیه وجود در واقع واسطه میشود برای اینکه ما محمول موجود را عارض بکنیم بر موضوع انسان. لذا چون حیثیت تقییدیه مثلا در مثال ما وجود به اعتبار اینکه واسطه می شود تا ما بتوانیم محمول را عارض بر موضوع بکنیم، به این حیثیت تقییدیه گفته میشه واسطه در عروض. دقت کردین؟ پس حیثیت تقییدیه و واسطه در عروض به یک چیز اشاره دارد و تفاوت دو اصطلاح اعتباری است. اون قیدی که همراه موضوعه به اعتبار قید بودنش بهش گفته میشه حیثیت تقییدیه، همون قید همراه موضوع به اعتبار اینکه واسطه عارض شدن محمول بر موضوع میشود بهش میگن واسطه در عروض، یعنی واسطه در عروض محمول برای موضوع. عبارت دیگر حیثیت تعلیلی واسطه در ثبوت است، یعنی همون علتی که میاد سبب میشود محمول بر ذات موضوع بار بشود، همو علت در واقع واسطه در ثبوت هم هست، یعنی واسطه است برای اینکه موجودیت در خارج بر اون موضوع قضیه چی بشه؟ در واقع ثابت بشود. میدونید که واسطه در ثبوت ناظر به علیت خارجی است، واسطه در اثبات ناظر به علیت ذهنی. مثلا وقتی گفته میشه تو قیاس حد وسط واسطه در اثبات است، یعنی حد وسط واسطه میشود که ما در ذهن اکبر را برای اصغر حمل بکنیم. مثلا میگیم امام، هر امامی معصوم است، هیچ معصومی گناهکار نیست، یا بفرمایید بله دیگه هیچ معصومی گناهکار نیست، جواب نتیجه میشه که هیچ امامی گناهکار نیست. اینجا معصوم میشه حد وسط ما، این معصوم که حد وسط آمد سبب شد که اکبر بر اصغر حمل بشود، اینو میگن حد وسط واسطه در اثبات اکبر برای اصغر در نتیجه قیاس است. لذا اثبات واسطه در اثبات در ذهن صورت میگیره، ولیکن واسطه در ثبوت در خارج است. پس وقتی میگیم خداوند متعال حیثیت تعلیلی ندارد، یعنی واسطه در ثبوت ندارد. عبارتون اخراش است، حسن کچل، کچل حسن، یک مطلب رو با دو تعبیر مطرح کردند. متن رو نگاه بکنید. ما ذاته به ذاته لذاته موجود الحق العلی و صفاته، اینو که گفتیم. میایم پایین تر، بله، المقصد الثالث فی الالهیات بالمعنى الاخص و فیه فرائدون، اینها رو میگذاریم. و اما غرر فی اثباته تعالی، در این غرر میخواییم وجود خداوند مطار رو اثبات بکنیم. و اما اثبات صفاته هنا فهو استدرادیون، اما بحث از صفات خداوند در فریده اول به تبع بحث درباره ذات اوست و زائد بر مقصود اصلی ماست. مقصود اصلی ما اثبات ذات خداست، پس اگر احیانا بحث از صفات مطرح بشود این استدرادن تردن للبابه، تفصیلا بعدم بحث هایم کرد. ولما کان مطلب ما شارحه مقدمن علا مطلب حل البسیته قلنا ما ذاته به ذاته لذاته. ممکنه کسی اشکال بکنه، آقای حکیم سبزواری شما که هنوز وجود واجب را اثبات نکردید، چرا دارید تبیین میکنید ویژگی وجودی واجب را ما ذاته به ذاته لذاته؟ ایشون میفرمایند چون سوال از مطلب ما اشاره مقدم بر مطلب حل بسیطه است، ما هم در شعرمون ابتدا به ما اشاره پاسخ میدیم که همون شرح لفظ باشد، سپس وجود را اثبات میکنیم، بعد به مایه حقیقیه، که البته واجب الوجود به ذات مایه حقیقیه نداره چون ماهیت نداره و اون معنای مصطلحش، مگر اینکه بگیم ماهیت به معنای هویت که قبلا بحث کرده ایم، بله، ماهیت به معنای عام که شامل ما به شیء هو و هو می شود، اینو بهش میگن هویت، یعنی وجود خاص داره. ولی ماهیت به معنای ما یقال و فی جواب ما هو، این رو واجب الوجود قطعا ندارد. خب اینم توضیح دادیم براتون. قولهم به ذاتهی و لذاته که ظرف و المجرور از افترقا اجتماع و از اجتماع افترقا، این کلام حکما که گفتند خداوند متعال به ذاته لذاته هست، مانند ظرف و مجرور است، هرگاه جدای از هم ذکر شوند از هر یک کدام از اون دو، وقتی جدا ذکر بشن هر دو رو قصد میکنند. یعنی اگر ظرف به تنهایی بیاد مرادشون هم ظرف است هم مجرور، جار و مجرور. اگر مجرور یا به تنهایی بیاد مرادش هم ظرف است هم مجروری که به واسه حرف جر جار شده است، در واقع مجرور شده است. و هرگاه با هم ذکر شوند هر کدام معنای خاص خودشان را دارند. فالمراد بالاول، حالا مراد از اون قید اول که قید به ذاته باشد، نفی الحیثیت تقییدیه کما فی موجودیت ماهیت الامکانیه، مراد از قید به ذاته نفی حیثیت تقییدیه از واجب الوجوده، همانگونه که در موجود شدن یا موجود بودن ماهیت ممکن الوجود همینطوری هست. یعنی اگر بخواهید موجودیت را بر ماهیتی که ممکن الوجود است حمل بکنید، در صورت این حمل موجودیت بر ماهیت ممکن صحیح خواهد بود که شما قید وجود را ضمیمه موضوع یعنی ماهیت بکنید، مثلا بگید وجود انسان موجود است، این میشه اسناد حقیقی. ولی اگر اومدید گفتید انسان موجود است، حمل موجودیت بر ماهیت انسان بدون اینکه اون قید رو لحاظ بکنید میشه مجازن، ثانیاً و بالعرضه که توضیح دادم خدمتتون. و به ثانی نفی الحیثیت تعلیلی، مراد از قید دوم یعنی لذاته نفی حیثیت تعلیلی از واجب الوجود است، یعنی خدا علت بیرون از ذاتش ندارد، که اصلا کلن علت ندارد، کما فی موجودیت الوجودات الخاصت الامکانیه، همچنان که وجودهای خاصی که ممکن الوجودن حیثیت تعلیلیه دارند. بله، دقت دارین که وجودهای خاص امکانی حیثیت تقییدیه ندارند ولی حیثیت تعلیلیه دارند. یعنی اگر اومدید گفتید وجود انسان موجود است، حمل موجودیت بر وجود انسان نیاز به حیثیت تقییدیه ندارد، چون شما اینجا موجودیت رو بر خود وجود بار کردید و موجودیت ذاتی وجوده، از ذات وجود میجوشه. ولیکن اگر گفتید انسان موجود است، اونجا نیاز به حیثیت تقییدیه دارد. با وجود این که گزاره وجود انسان موجود است نیاز به حیثیت تقییدیه ندارد، چون موجودیت رو بر خود وجود بار کردید، ولیکن گزاره وجود انسان موجود است نیاز به حیثیت تحلیلیه دارد، چون وجود انسان وجود ممکنه و هر ممکن الوجودی و هر وجود ممکنی نیاز به علت دارد. لذاست که مثال موجودیت وجودات خاص امکانی رو حکیم سبزواری مطرح میکنن. دقت میکنید؟ خب در ادامه وارد بحث در واقع دیگری میشوند، همون عبارتون اخرایی که خدمت شما عرض کردم، این رو هم ترجمه بکنیم بعد برسیم به ابتدای بحث. اول مرادو به احده ما، یا اینطوری که توضیح دادیم بگید، یا نه بفرمایید که مراد از به یکی از اون دو، یعنی مراد از یکی از اون دو اصطلاح به ذاته لذاته نفی واسطه در عروض است. یعنی مراد از کدوم؟ مراد از به ذاته. بفرمایید نفی واسطه در عروض. کما فی وساطت الوجود الخاص فی تحقق الماهیه، همان گونه که وجود خاص واسطه می شود برای اینکه ماهیت تحقق پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه موجودیت بر ماهیت حمل شود، نیاز به اینه که قید وجود بیاد واسطه بشود تا اون محمول موجود بر ماهیت که موضوع قضیه است عارض شود. اینو میگن واسطه در عروض. و بالاخر نفی الواسطه فی الثبوت، یا بفرمایید مراد از اون دیگری که همون قید لذاته باشد، بفرمایید نفی واسطه در ثبوت است. یعنی وقتی میگیم خداوند متعال به ذاته هست، یعنی حمل موجودیت بر ذات خدا نیاز به واسطه در عروض ندارد، یا بفرمایید نیاز به حیثیت تقییدیه ندارد. وقتی میگیم خداوند متعال واجب الوجود موجود است، یعنی حمل موجودیت بر ذات واجب نیاز به حیثیت تعلیلیه یا بفرمایید واسطه در ثبوت ندارد. کما فی وساطت وجود الحق لتحقق وجود الخاص الامکانی، همان گونه که وجود خداوند متعال واسطه می شود برای تحقق وجود خاص امکانی. یعنی وجود خدا که علت وجودهای ممکنه واسطه در ثبوته برای وجودهای ممکن، ولی دیگه خود وجود خداوند متعال وجود واجب نیاز به واسطه در ثبوت که ندارد، چون دیگه علت نمیخواد. والواسطه تو فی العروض ان تکون منشأ لاتصاف ذی الواسطه بشیء ولکن بالعرض، واسطه در عروض اینه که منشأ بشود، ان تکون منشأن منشأ بشود برای اینکه صاحب واسطه متصف به چیزی بشه، ولکن بالعرض، یعنی مجازا. بله این مهمه. ببینید نکته بسیار مهم، اگر شما در حمل یک محمول بر یک موضوع نیاز به واسطه در عروض داشتید، مثلا آمدید، مثال حکیم سبزوری میذارم، حالا تو مثال ماهیت رو که گفتیم، مثلا آمدید گفتید ماهیت انسان موجود است، یعنی انسان موجود است، انسان ماهیت، چون قید وجود رو نیاوردم من، اومدید گفتید انسان موجوده. حالا اگر گفتید حمل موجودیت بر انسان نیاز به واسطه در عروض دارد به نام وجود که ضمیمه قید انسان بشه، قید انسان بشه که موضوع قضیه است، میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که حمل موجودیت بر خود انسان بدون واسطه در عروض حمل مجازی خواهد بود. اینو میگن بالعرض. ثانیاً و بالعرض رو قبلا خوانده اید شما، گفتیم اولاً و به ذات در برابر ثانیاً و بالعرض اگر گفته بشود، معنیش اینه که اولاً و به ذات یعنی اسناد این محمول به این موضوع اسناد حقیقی است، ثانیاً و بالعرض یعنی اسناد این محمول به این موضوع اسناد چیه؟ مجازی است. کی میشه اسناد مجازی؟ وقتی که حمل محمول بر موضوع نیاز به واسطه در عروض داشته باشه. حالا مثالی که اینجا حکیم سبزوری میزنن، مانند وساطت حرکت کشتی برای اسناد حرکت به کسی است که در کشتی نشسته. شما فرض بکنید یک انسانی داخل کشتی نشسته است. خب این کشتی داره حرکت میکنه. حرکت محمولی است که شما به سفینه نسبت میدید. چی میگید؟ میگید السفینه متحرکتون، کشتی متحرک است. خب اگر متحرک بودن رو به خود کشتی نسبت بدید، این نیاز به واسطه در عروض ندارد. چرا؟ چون حقیقتاً خود کشتی است که از نقطه آ به نقطه ب منتقل میشه و یک حرکت مکانی انجام میده. پس اگر محمول متحرک را بر خود کشتی حمل بکنید، این واسطه نمیخواد، لذا میگن اسناد حرکت به خود کشتی اولاً و به ذات حقیقیه. ولیکن اگر اومدید گفتید جالس سفینه متحرک است، یعنی کسی که در کشتی نشسته، فرض بگیرید یه کسی نشسته تو کشتی رو صندلی، تکونم نمیخوره، آیا اسناد حرکت مکانی به این شخص حقیقیه؟ نه دیگه، این که حرکت مکانی ندارد. چه چیزی باعث شده که جالس سفینه متحرک باشد؟ چه چیزی؟ اینکه حرکت، اینکه خود کشتی حرکت کنه. یعنی اگر حرکت کشتی نبود، خود کشتی نبود و حرکت کشتی نبود، شما محمول متحرک بودن را نمیتونستید به جالس سفینه حقیقتا نسبت بدید. لذا این که میگید جالس سفینه متحرک است، این مجازنه، چون حقیقتا حرکت نمیکنه، نشسته یه جایی مثل میخ وایساده، حرکت مکانی نداره. ولی اگر متحرک بودن رو به خود سفینه و کشتی نسبت بدید، اون وقت این اسناد حقیقی است. پس هر جا پای واسطه در عروض در میان باشد، مثل این مثال سفینه و جالس سفینه، وقتی میگی جالس سفینه متحرک است، حرکت سفینه میشه واسطه در عروض برای اینکه ما حرکت رو به جالس سفینه نسبت بدیم. در چنین مواردی گفته میشود که حمل متحرک بودن بر جالس سفینه این چیه؟ ثانیاً و بالعرض است، یعنی مجازاً، اسناد مجازی است. ولی اگر متحرک بودن رو به خود سفینه نسبت بدید، اسناد حقیقی است، چون دیگه نیاز به حیثیت تقییدی یا واسطه در عروض ندارد. کبساطت حرکت سفینت لحرکت جالسها، مانند واسطه شدن حرکت کشتی برای حرکت کسی که در کشتی نشسته است، جالس سفینه. والواسطت فی الثبوت ان یکون منشأً لاتصاف بشیء بالذات و هی قسمان. حالا واسطه در ثبوت اینه که بشود واسطه بیاد چی بشه؟ بشه منشأ برای اینکه یک چیزی به ذات به چیز دیگر متصف بشه. این دو قسمه، چون ابتدای بحثه و برای اینکه خسته کننده نباشد دیگه معنای واسطه در ثبوت رو، اون دو معناش رو، دو قسمش رو میذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.